رحیم، عرض کنم که در این بحث که خواستیم راجع به فکر صحبت کنیم، اعمال ذهن را تشریح کردیم که اعمال ذهن چند گونه است، که یکی از اعمال ذهن به اصطلاح پذیرندگی صورتی است که از خارج با حسش تماس پیدا کرد و دریافت کرد، یکی بود. عمل دوم ذهن نگاهداری صورتهایی که در خارج گرفته است، که گاهی هم قدرت داشت که از صفحه تاریک ذهن به صفحه آشکار ذهن بیاره. دیگر از اعمال ذهن، سومی از اعمال ذهن این بود که گاهی ذهن به اصطلاح تجزیه میکرد، تجزیه اونم یا تجزیه به اجزا یا تجزیه به معانی. تجزیه به اجزا مثل این که یه انسانی را مثلا سرشو جدا، دستشو جدا، یا تجزیه معانی مثل این که انسانیت رو تجزیه میکنیم به حیوانیت و ناطقیت مثلا. و ترکیب هم در ذهن گفته شد که ترکیب هم به این معنا که بسا صورتهایی را به هم بچسبونیم، مثل که تو در ذهنمون یه شکلی تصور کنیم که تا سینش انسان باشد و از سینه به بالاترش اسب مثلا باشد. این هم سومی از اعمال ذهن بود. چهارمی از اعمال ذهن عبارت بود از تجرید و تعمیم. تجرید مثل این که مثلا ما عدد را که 3 تا و 4 تا و 10 تا اینها که همیشه در عالم خارج در ذهن یه ماده ایست، ولی تو ذهنمون مجردش کنیم از ماده، اینو میگفتیم تجرید. و تعمیم هم عبارت از این بود که مثلا ما از افرادی که مشاهده کردیم و برخورد کردیم که هر یک شخص بودن، وقتی معنای عام کلی انتظار کنیم، این هم اسمش میشد تعمیم. اینا اعمال ذهن بود. ولی پنجمین عملی که از اعمال ذهن گفته شد و هدف ما او بود این است که ما معلوماتمون را تو ذهن تنظیم کنیم و از این معلوم یک غیر معلومی را مبدل به معلوم کنیم، مجهول را معلومش کنیم. اونی که مورد نظر ما در باب اعمال ذهن اینه که به نام فکر خونده میشه، که میگفتن الفکر و ترتیب و امور معلومه لتعدی الی امر مجهول، که فکر ترتیب دادن امور معلوم است برای اینکه بکشاند به یه امر مجهولی. وقت اینجا بود که نقطه نظر اختلاف بین حسیون و عقلیون. حسیون کسانی هستند که میگویند تنها راه به دست آوردن معلومات، یا بفرمایید تنها راه کشف مجهولات، حس با حس تماس مستقیم که با موجودات برقرار کردی، معلوم مجهول برات معلوم میشه. اما غیر این راه دیگری ندارد، ولی طرف مقابل پیروان منطقه ارسطو میگن ما قبول داریم. یکی از راه های شناخت همون حس و تجربه، ولی این راه منحصر به این نیست. ما میتونیم همون معلوماتی را که ابتداعاً به واسطه حس به دست آوردیم، وقت از ناحیه اون معلومات خود کفا بشیم، یعنی بدون احتیاج به تماس دیگر همون فراورده ها را روش عمل ذهنی کنیم و از اونها به محل اختلاف میشه. لطف فرمودید. حالا برای این مطلب که تا اینجاش در جلسه جلوتر گفته شده بود، یه مثالی هست که به قول مرحوم آیت الله مطهری معمای دانشگاهی است، ولی برای نمودار کردن این مطلب که ذهن قدرت داره که بدون دیدن و مشاهده از ناحیه یه سرمایه های علمی دیگری یه مجهولی را معلوم کنه، این مثال دانشگاهی برای این جهت مفید است. از جهت این مثال رو میگون هر کنم. خلاصه این مثال این است، یه معمایی که اگر ما فرض کنیم یک کسی سه تا کلاه تهیه کرده است، دو تاش قرمز است و سه تاش سفید، یک دو تا قرمز و سه تا سفید، و از اون طرف سه نفر هستن، این سه نفر رو روی پله هایی گفته بنشینن، یکی رو پله اول، یکی رو پله دوم، یکی رو پله سوم، و اینا رو کاملا ممنوعشون کرده که پایینیه حق نداره به اون بالایه نگاه کنه اینطوری، و به بالا و در چشماشون هم برد و یکیه کلا گذاشت در اینا. معلوم است که اگه چشات هم گذاشتی کلا پرت میره، دو مواظب باش که چشم دو هم نگذاری که کلا پرت میره. عدالتا اینها رو گفت که چشما دونه هم بگذاری و یکیه کلا سر اینا گذاشت و بعد ازشون در چشماشون رو برداشت و بدون اینکه او پایینی حق داشته باشن به بالا نگاه کنن، اینا رو ازشون سوال کرد. از سومی سوال کرد که کلاهی که سر گذاشتم چه رنگه، گفت نیم دونه، یه جوری اظهار کرد، ولی او بالایی و دوتا پایینی ها رو میبینه یه جوری. ولی از دومی سوال کرد، گفت کلاه تو چه رنگه، گفت که سفیده و درست هم در اومد. از او اولیه پرسید کلاه تو چه رنگه، گفت کلاه قرمز. حالا اینجا میخواییم رو این جوابای اینا ما دقت کنیم. او سومیه چه رو گفت من این دونم، این برای این که نه این که چشمش از بالا هر دو رو میبینه، دید که این دوتا یا اون دوتا پایینی کلاه هر دو قرمز نیست، یکیش قرمز است یکی سفید، از این راه نتونست بفهمه که کلاه خودش چه رنگه. برای که اگه دوتا کلاه اونا هر دوش قرمز بود، این میتونست بفهمه که کلاه خودش سفیده، برای که عدد کلاه ها که بیشتر از پنجتاش نبودست که توی کلاه هم دوتش قرمز بوده. اگر کلاه ها اونا هر دو قرمز بود، این گفت کلاه که سر من سفیده، اما چون یک کدوم اونا قرمز بوده یک کدوم از اونا سفید بوده، این به نتیجه حالا یک کلاه قرمز بیشتر نیست و دو تا سفید. من المحتمل که او کلاهی که سر خودش گذاشتن کلاه قرمزه باشه، ممکنه که یک کدوم از دو تا کلاه سفید باشه. این است که به نتیجه نمیتوند قضاوت کنه که کلاه خودش چیه. این راه برای علم نداره. یک. اما دومیه که گفت کلاه مستفیده، یه از دو نکته استفاده کرد. یکی از ناحیه قوه سامعش که او شنید که او بالایی گفته من نمیدونم، اینا حساب میکنه این نمیدونه. چرا نمیدونه؟ لابد دو تا کلاه ها هر دو قرمز نیست، پس این را فکر میکنه. این که گفت نمیدونم روش حساب میکنه که از نمیدونم او معلوم شد کلاه سر من و کلاه سر او هر دو قرمز درست نیست. پس اینجور که شد، پس کلاه سر خودش قرمز حتما نیست. و از اون طرف نگاه میکنه به او اولیه میبینه کلاهش قرمز است، پس کلاه خودش داره سفیده. حالا این علم پیدا کرد رو دانستنیای خودش، بدونی که چشم کلاه خودش رو کنیم بینه. بدون این جهت از گفتن او کنیم دونم که او یه احساس، از این نگاه کردن این که کلاه اولیه سفیده اینم یه احساس، روی دوتا احساس دستگاه ذهنش اینها رو روش فکر کرد و به نتیجه پی برد که کلاه خودش سفیده. اینطور میام اولیه که رو گفت کلاه من قرمزه، اونم از نیمدونم او کشف کرد که کلاه هر دو قرمز نیست. و از این که او جواب داد کلاه من سفیده، معلوم شد که کلاه خودش سفید و سیدارست نیست، پس به نتیجه کلاه خودش قرمز است. اینها یه مثالی است برای اینکه ذهن ما اقتدار داره که از دانستنی ها یه ندانستنی که بدون این که احتیاج به احساس جدیدی باشد، این دانست ندانستنی رو مبدل به دانستنی کنه. منتاش حالا فوتوفنش که این دومی قیاس استثنایی با کار بردست و اینها و اولی هم همینجور، ایناشو از روی کتاب میخونیم. حالا بله میفرمان که ما در اینجا یک مثال ساده ای را که معمولا برای ذهن دانش آموزان به صورت یک معما می آورند از نظر منطقی تجزیه و تحلیل می کنیم تا معلوم گردد چگونه گاهی ذهن از طریق پله قرار دادن معلومات خود به مجهولی دست می یابد. فرض کنید 5 کلاه وجود دارد که 3 تای اون سفید است و 2 تا قرمز. 3 نفر به ترتیب روی پله های نردبانی نشستند و طبعا اون که بر پله سوم است 2 نفر دیگر را می‌بیند و اون که در پله دوم است تنها نفر پله اول را می‌بیند و نفر سوم هیچ کدام از اون 2 را نمی‌بیند و نفر اول و دوم مجاز نیستند که پشت سر خود نگاه کنند. این قیداشو در نظر بگیرید. در حالی که چشمهای اونها را میبندند، بر سر هر یک از اونها یکی از کلاهها را میگذارند و 2 کلاه دیگر را مخفی میکنند. و آنگاه چشم اونها را باز می کنند و از هر یک از اونها می پرسند که کلاهی که بر سر تو هست چه رنگ است. که پله سوم بر پله سوم است. پس از نگاهی که به کلاهای دو نفر دیگر می کند فکر می کند و می گوید نمی دانم. نفر به کلاه نفر اول که در پله اول است چشم می کند که کلاه خودش چه رنگ است و می گوید که کلاه من سفید است. نفر اول که بر پله اول است فوراً می گوید کلاه من قرمز است. اکنون باید بگویم نفر اول و دوم با چه استدلال ذهنی که جز از نوع قیاس نمی تواند باشد بدون اون که کلاه سر خود را مشاهده کند رنگ کلاه خود را کشف کردن و چرا نفر سوم نتوانست رنگ کلاه خود را کشف کند. علت این که نفر سوم نتوانست رنگ کلاه خود را کشف بکند این است که رنگ کلاه های نفر اول و دوم برای او دلیل هیچ چیز نبود، زیرا یکی سفید بود و دیگر قرمز. پس غیر از اون دو کلاه سه کلاه دیگر وجود دارد که یکی از اونها قرمز است و دو تا سفید و کلاه او می تواند سفید باشد و می تواند قرمز باشد. لذا او گفت من نمی دانم. تنها در صورتی او می تواند رنگ کلاه خود را کشف کند که کلاه‌های دو نفر دیگر هر دو قرمز بود. اما حالا که یک کدوم قرمز است یک کدوم سفید، یا اگر هر دو سفید بود در این دو صورت نمیتونست بگید که کلاه خودم چه رنگ است. در این صورت او میتوانست فوراً بگوید کلاه من سفید است، زیرا اگر کلاه اون دو نفر را میدید که قرمز است، چون میدانست که دو کلاه قرمز بیشتر وجود ندارد حکم کرد که کلاه من سفید است. ولی چون کلاه یکی از اون دو نفر قرمز بود و کلاه دیگر سفید بود نتوانست رنگ کلاه خود را کشف کند. ولی نفر دوم همین که از نفر سوم شنید که من نمیدانم، از من نمیدانم او یک کشف کرد که کلاه خودش و او پله پایینیه هر دو قرمز نیست، هر دو قرمز نیست و از نمیدانم او کشف کرد و کلاه خودم سفید است و از کلاه سرخ او کشف کرد. این دو تا حس یه نتیجه غیر حسی داد. این دو تا حس، یکی من نمیدانم او که ازش کشف شد که کلاه هر دو ما قرمز نیست، ولی این که کلاه خودش سفید است از کلاه قرمز او اولی کشف کرد. خب گفت که ولی نفر دوم همین که از نفر سوم شنید که گفت من نمیدانم، دانست کلاه خودش و کلاه نفر اول هر دوتا قرمز نیست، والا نفر سوم نمی گفت من نمی دانم، بلکه می دانست که رنگ کلاه خودش چیست. پس یا باید کلاه او و نفر اول هر دو سفید باشد، یا یکی سفید و یکی قرمز. و چون دید که کلاه نفر اول قرمز است کشف کرد که کلاه خودش سفید است. یعنی از علم به این که هر دو کلاه قرمز نیست، این علم از گفته نفر سوم پیدا شد. و علم به این که کلاه نفر اول قرمز است کشف کرد که کلاه خودش سفید است. خب پس حالا ما از این سه نفر نمیدانم اون سومی را فهمیدیم که از کجا چرا نمیدانم و میدانم این دومی را علتش رو بیان کردیم. اما میدانم اون اولی را که گفت سفیده اینو میخوایم حساب کنیم. علت این که نفر اول توانست کشف کند که رنگ کلاه خودش قرمز است این است که از گفته نظر سوم نفر سوم علم حاصل کرد که کلاه خودش و کلاه نفر دوم هر دو قرمز نیست و از گفته نفر دوم که گفت کلاه من سفید است علم حاصل کرد که کلاه خودش سفید نیست. ببینید او دومیه یه علماش و از قوه سامعش کشف کرد که سومیه گفت من این دونم، یه علماش و از دیدن کشف کرد، دیدی اولیه قرمز بفهمید. پس او یه راه علمش سامعه، یه راه علمش باصره، ولی این روپل اولیه هر دوش از راه سامعه. یه علمش که کلاه هر دو ما قرمز نیست و از او قول سومیه که گفته بود نمیدانم، از نمیدانم او فهمید که کلاه خودش و او پل دومیه هر دو قرمز نیست، ولی کلاه خودش و قرمز نیست اینم با چشمی. از او گفته دومیه که گفت کلاه مصفیده کشف کرد که کلاه خودش قرمز است که او دیده و کلاه خودش رو فهمده. پس این هر دوتا حسش از حس سامعه میشه. تو فهمیدی؟ خب عدالتا میگوید که علت این که نفر اول توانست کشف کند که رنگ کلاه خودش قرمز است این است که از گفته نظر نفر سوم علم حاصل کرد که کلاه خودش و کلاه نفر دوم هر دو قرمز نیست و از گفته نفر دوم که گفت کلاه من سفید است علم حاصل کرد که کلاه خودش سفید نیست، زیرا اگر سفید می بود نفر دوم نمی توانست رنگ کلاه خودش را کشف کند. از این دو علم برایش کشف شد که کلاه خودش قرمز است. این مثال اگر چه یک معما دانش آموزان دانش آموزانه است، ولی مثال خوبی برای اینکه ذهن در مواردی بدون دخالت مشاهده صرفاً با عمل قیاس و تجزیه و تحلیل ذهنی به کشف مجهولی نائل می آید. در واقع در این موارد ذهن قیاس تشکیل می دهد و به نتیجه می رسد. انسان اگر دقت کند می بیند در این موارد ذهن تنها یک قیاس تشکیل نمی دهد، تنها یک قیاس تشکیل نمی دهد، بلکه قیاس های متعدد تشکیل می دهد، ولی آنچنان سریع تشکیل می دهد و نتیجه می گیرد که انسان کمتر متوجه می شود که ذهن چه اعمال زیادی انجام داده است. دانستن قواعد منطقی قیاس از همین جهت مفید است که راه صحیح قیاس به کار بردن را بداند و دچار اشتباه که زیاد هم رخ می دهد نشود. طرز قیاس هایی که نفر دوم تشکیل می دهد و رنگ کلاه خود را کشف می کند این است: اگر رنگ کلاه من و کلاه نفر اول هر دو قرمز می بود نفر سوم نمی گفت نمی دانم. این قضیه شرطیه می شه اینطوری، لکن او گفت من نمیدانم، اینجا این گفتیم قیاس استثنایی یه شرطیه و یه حملیه. این دو پس رنگ کلاه من و رنگ کلاه نفر اول هر دو قرمز نیست. قیاسی استثنایی و نتیجهش تا اینجا این است که کلاه نفر اول و دوم قرمز نیست. حالا که رنگ کلاه من و رنگ کلاه اول هر دو قرمز نیست، یا هر دو سفید است یا یکی سفید است و دیگری قرمز. اما هر دو سفید نیست، زیرا میبینم که کلاه نفر اول قرمز است، پس یکی سفید است و دیگری قرمز. از طرفی یا کلاه من سفید است و کلاه نفر اول قرمز است، و یا کلاه نفر اول سفید است و کلاه من قرمز است، لکن کلاه نفر اول قرمز است پس کلاه من سفید است. میبینی اینا همه قیاس استثنایی میشه. اما قیاسات ذهنی که نفر اول تشکیل میدهد، اگر کلاه من و کلاه نفر دوم هر دو قرمز بود، نفر سوم نمیگفت نمیدانم، لکن گفت نمیدانم پس کلاه من و کلاه نفر دوم هر دو قرمز نیست. قیاس استثنایی. حالا که هر دو قرمز نیست، یا هر دو سفید است یا یکی سفید است دیگری قرمز، لکن هر دو سفید نیست، زیرا اگر هر دو سفید بود نفر دومی نمیتوانست کشف کند که کلاه خودش سفید است، پس یکی قرمز است و یکی سفید. اینم قیاس استثنایی. حالا که یکی سفید است و یکی قرمز، یا کلاه من سفید است و کلاه نفر دوم قرمز، یا کلاه نفر اول قرمز است و کلاه من سفید، لکن اگر کلاه من سفید می بود نفر دوم نمی توانست کشف کند که کلاه خودش سفید است، پس کلاه من سفید نیست، پس کلاه من قرمز است. در یکی از تقیاتی که نفر دوم به کار برده است، مشاهده یکی از مقدمات است، ولی در هیچ یک از قیاسات نفر اول مشاهده دخالت ندارد.